Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. New answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? سلام، وقت شما بخیر باشه. نسرین هستم و فکر میکنم که یک سالی میشه که هیچ پادکستی برای وبسایت هم ضبط نکردم. الان میخوام کتاب کوههای سفید رو بخونم، یعنی میخوام شروع کنم، نمیخوام این کتاب رو همین الان کلش رو بخونم. کوههای سفید میشه یه دونه کتاب از چهارگانه های سپایه ها، یگانه چهارگانه سپایه ها. بعد نویسنده این کتاب، این مجموعه، یعنی این چهارگانه، جان کریستوفر هست. این کتابی که الان دست منه، مترجمش سرای کاظمی. بعد برای گروه سنی هه دو چشم میشه، یعنی دبیرستان اینا. البته منظور این نیستش که اگه دبیرستانی نیستید اینو گوش نکنید، کتاب دیگه خیلی هم خوبه، باحال. البته خب نثرش طوریه که بیشتر به درد همون گروه سنی هه میخوره، شاید هم کمتر حتی، ولی خب کل ایده خیلی قشنگه، اون داستان خیلی قشنگه. حالا اونجاش مهم نیست برای کدوم گروه سنیه. حالا اگه شما دوست ندارین گوش کنین، گوش نکنین، ولی به نظر من گوش کنین. بعد صفحه بعدی کتاب، البته این کتاب دست من نیست، پی دی افه. اون تصویر اون پرندهه که مال کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان است که خیلی قشنگه، منم یاده برای چیزای خوبیه. خب برسیم به کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم نوشته و شروع. بخش اول، جشن کلاهک گذاری. به جز ساعت بالای برج کلیسا، 5 تا ساعت دیگر هم توی دکده ما بود که همه آنها وقت را تقریبا درست نشان می دادند. یکی از این ساعتها مال پدرم بود که روی تاخچه اتاق نشیمن جای داشت و پدر هر شب قبل از آنکه بخوابد کلید را از توی یک گلدان در می آورد و ساعت را کوک می کرد. سالی یک بار ساعت ساز با اسب بارکش پیر لقلقویش از شهر می آمد و آن را تمیز می کرد، روغن میزد و میزان میکرد و بعد مینشست و با ما دم کرده بابونه مینوشید و از خبرهای شهر را، آنچه که در دهکده های سر راهش شنیده بود، حرف میزد. در اینجور مواقع اگر پدرم توی آسیابش سرگرم کار نبود، میامد و درباره این شایعات کنایه های تحقیرآمیز میزد. اما بعد سر شب صدای مادرم را میشنیدم که همان داستان ها را برای او تعریف میکرد و او هم بدون آنکه هیجان زیادی نشان بدهد به همه آنها گوش میداد. اما گنجینه بزرگ پدرم آن ساعت بزرگ بالای تاقچه نبود، بلکه یک ساعت مچی کوچک بود با صفحه‌ای به قطر 1 سانتی‌متر و بندی که با آن به دست بسته میشد. پدرم این ساعت را همیشه در کشوی میز تحریرش پنهان میکرد و فقط برای مواقع تشریفاتی مثل جشن خرمن یا کلاهک گذاری آن را از کشو بیرون می آورد و به دست خود می بست. ساعت ساز هم اجازه داشت آن را هر 3 سال یک بار ببیند و در آن هنگام هم پدرم کنارش می ایستاد و به کار کردن مرد ساعت ساز نگاه می کرد. در دهکده ما و حتی در دهکده های اطراف ساعت مچی دیگری وجود نداشت. ساعت ساز می گفت در شهر چند تای ساعت مچی هست، اما هیچ کدوم به خوبی این یکی نیست. نمیدانم این حرف را برای خوشایند پدرم که همیشه از شنیدنش لذت میبرد میگفت یا نه، اما من عقیده دارم که به راستی ساعت خیلی خوبی بود. قاب آن از فولادی بود، خیلی مرغوب تر از آنچه در کوره آلتون ذوب میشد و دستگاهش اعجازی بود از پیچیدگی و مهارت. روی ساعت نوشته شده بود ضد مغناطیس و اینکا بلوک، که کلمه دوم ظاهراً می بایست اسم سازنده‌ای باشد که در زمان‌های خیلی قدیم آن را ساخته بود. ساعت ساز هفته پیش به دیدن ما آمد و به من هم اجازه داده شد که وقتی ساعت را تمیز می کند و روغن می زند به آن نگاه کنم. آن منظره مرا خیلی مجذوب کرد و بعد از رفتن او حس کردم که افکارم دائما در اطراف این ساعت دور می زند. ساعت پس از آنکه پاک شد دوباره در کشو گذاشته شد و در آن هم قفل شد. چقدر شد. من به هیچ وجه اجازه نداشتم به میز تحریر پدرم دست بزنم. با همه اینها فکر باز دیدن ساعت از سرم بیرون نمی رفت. روز شنبه صبح توی خونه تنها ماندم. پدرم در آسیاب مشغول آرد کردن بود و همه مستخدم ها، حتی مولی که معمولا تمام روز را در خانه می ماند، برای کمک به آسیاب رفته بودند. مادرم به عیادت خانم اشه پیر رفته بود و دست کم تا یک ساعت دیگر بر نمی گشت. شاید هم اش پیره، اشه پیر نباید بگم. انگلیسیشو که ننوشته نمیدونم که اون چیه. شاید اش پیر. حالا. تکلیف مدرسه را هم تمام کرده بودم و در آن صبح آفتابی ماه مه هیچ چیز نمیتوانست مرا از رفتن و پیدا کردن جک باز دارد. اما تمام حواس من پیش آن ساعت بود. کلید را دیده بودم که با چند کلید دیگر در جعبه کوچکی کنار تخت پدرم نگهداری میشد. کلیدها 4 بودند و سومی کشو را باز میکرد. ساعت را برداشتم و به آن خیره شدم. کار نمیکرد. اما میدانستم که آدم باید آن را کوک کند و عقربه ها را به وسیله پیچ کوچکی که در یک طرف آن است میزان کند. اگر کوک را یکی دوبار میچرخاندم مدت کوتاهی کار میکرد و خطر اینکه پدرم آن را همان روز در حال کار کردن ببیند وجود نداشت. همین کار را کردم و به صدای تیک تاک آرام و موزون آن گوش دادم. بعد عقربه ها را از روی ساعت بزرگ میزان کردم. فقط همین مونده بود که آن را به دستم ببندم. با اینکه گره بند چرمی ساعت را به آخرین سوراخ بستم، باز هم برای دستم گشاد بود. ولی به هر حال ساعت به دستم بود. بعد از رسیدن به این آرزو که بزرگترین آرزویم بود، فکر کردم کار دیگری هم باقی مانده. و این جور فکرها گاه گاه برای آدم پیش می آید. بستن ساعت به دست بدون شک یک پیروزی بود. اما مهمتر این بود که آن را به دست آدم ببینند. به پسر خالم جک گفته بودم که آن روز صبح او را در ویرانه های قدیمی آخر دهکده می بینم. جک تقریبا 1 از من بزرگتر بود و قرار بر این بود که در مراسم کلاهک گذاری آینده معرفی بشود. من او را پس از پدر و مادرم بیش از همه کس می ستودم. بیرون بردن ساعت از خانه بر نافرمانی من افسود. اما حال که تا این جای کار آمده بودم، تصمیم گرفتن برایم آسان بود. فکرم را کردم و مصمم شدم که وقتم را بیهوده تلف نکنم. در جلو را باز کردم، دستی را که ساعت به آن بسته بود تا ته در جیب شلوارم فرو بردم و در خیابان به طرف پایین دویدم. دهکده ما 1 داشت، با خیابانی که خانه مادرم بود و از کنار رودخانه می‌گذشت و خیابان دیگری که به قسمت کم عمق رودخانه می‌رسید. این قسمت 1 چوبی داشت برای عبور پیاده‌ها. من با سرعت زیاد از پل گذشتم و دیدم که آب رودخانه به علت بارندگی‌های بهاری از حد همیشگی بالاتر آمده. وقتی به آن سوی پل رسیدم، خاله لوسی را دیدم که داشت به پل نزدیک می‌شد. با اینکه من به اندازه کافی احتیاط کردم و به آن طرف خیابان رفتم، خاله لوسی مرا دید و با صدای بلند به من سلام کرد و من هم جوابش را دادم. مغازه نانوایی با سینی‌های پر از کلوچه و نان قندی آن سوی خیابان بود و من که 2 پینی در جیب داشتم، کاملا حق داشتم که به طرف آن مغازه کشیده بشوم. اما به 2 از آنجا گذشتم و همچنان دویدم تا به جایی رسیدم که خانه‌های کمتری وجود داشت و سرانجام به جایی که اصلا خانه‌ای وجود نداشت. ویرانه ها 100 جلوتر بود. در آن طرف جاده الافسار اسپیلر بود که گاوها در آن سرگرم چرا بودند. اما در طرف من چپرهای تیغی و مزرعه سیب زمینی بود. من غرق در اندیشه چیزی که میخواستم به جک نشان بدهم، بیان که به اطرافم نگاه کنم، از شکافی که بین چپرها بود گذشتم. ولی بلافاصله با فریادی که از پشت سرم بلند شد از جا جستم. صدا را میشناختم. صدای هنری پارکر بود. این هنری پسر عمو و پسر خاله من بود. اسم من ویل پارکره، اما من و هنری با هم دوست نبودیم. از آنجا که مردم ما معمولا برای ازدواج به جاهای دور نمی رفتن و توی دهکده عروسی می کردن، من پسر خاله و پسر عموهای زیادی داشتم. هنری 1 از من کوچکتر بود، اما بلندتر و قوی تر از من. تا آنجا که می توانستم بیاد بیاورم، ما همیشه از هم متنفر بودیم. وقتی کارمون به کوتاه کاری میرسید که از قضا خیلی زیاد همین اتفاق میافتاد، من از نظر جسمی به پای اون نمیرسیدم و اگر میخواستم شکست نخورم مجبور بودم به سرعت و مهارت متوسل بشم. از جک چند تا فن کشتی یاد گرفته بودم و این قضیه در سال گذشته به من توانایی این رو داده بود که بیشتر در برابر هنری مقاومت کنم. در آخرین برخورد من تونسته بودم اون رو محکم به زمین بزنم و برگردونم و به نفس نفس بیاندازم. اما مسئله اینه که آدم برای کشتی گرفتن هر دو دست رو لازم داره. من دست چپم را بیشتر در جیب فرو بردم و بیان که به فریاد او جوابی بدهم به طرف ویرانه‌ها دویدم. اما اون نزدیکتر از اون بود که فکر می‌کردم. به تندی دنبالم می‌دوید و فریاد می‌کشید. بر سرعت خود افسودم و سرم را برگردوندم که ببینم چقدر با او فاصله دارم و درست در همین موقع روی گل‌ها لیز خوردم. جاده در داخل دکده سنگفرش بود، اما بیرون دکده که میرسید وضع خراب خودش رو داشت که به دلیل باران خرابتر هم شده بود. سخت کوشش کردم که پاهایم رو در جای نگه دارم، اما نشد. دست چپم رو از جیب در آوردم تا تعادلم رو حفظ کنم، اما دیگر دیر شده بود. سر خوردم، پاهایم از هم جدا شد و سرانجام بر زمین افتادم. قبل از اینکه بتوانم خودم رو جمع جور کنم، هنری با زانو روی پشتم نشسته بود. پس سرم را با دست گرفته بود و صورتم را توی گل فشار میداد. معمولا ادامه همچون کاری هنری را خوشحال میکرد، اما ناگهان چیزی را یافت که توجهش را بیشتر جلب کرد. او ساعت را روی مچم دید و در همان لحظه مچم را به شدت پیچاند و ساعت را از دستم در آورد. بلند شد، ایستاد و مشغول بازرسی آن شد. با کوشش زیاد روی پاهایم ایستادم و یک بار چنگ زدم تا ساعت را بگیرم، ولی او دستش را به سرعت بالا برد و ساعت رو دور از دسترس من بالای سرش نگه داشت. نفس‌زنان گفتم بده به من. گفت مال تو که نیست، مال پدرته. خیلی ناراحت بودم که مبادا ساعت موقع زمین خوردنم عیبی کرده باشه، اما با وجود این حمله‌ای کردم تا به هنری پشت پای بزنم و بر زمینش بیاندازم. اونجا خالی داد و همچنان که قدمی به عقب بر می داشت و قیافه آدم‌هایی را به خودش می گرفت که می خواهند سنگی پرتاب کنند، گفت اگه یه قدم جلو بذاری پرتش می کنم اون دور دورا. اگه این کار رو بکنی یک شلاق حسابی می خوری. صورت گوشتالوش به پوزخندی باز شد و گفت تو هم همینطور و پدر تو سخت‌تر از من کتک می زنه. حالا گوش کن چی میگم. این ساعت رو برای مدت کوتاهی به من قرض بده، شاید امروز بعد از ظهر و شاید هم فردا اون رو پس بدم. ممکنه که اون رو تو دست تو ببینن. با نیشخندی گفت خطرش رو قبول میکنم. حس کردم که درباره پرت کردن ساعت فقط تهدید میکند و این کار را نخواهد کرد. به همین دلیل باز هم به طرفش جستم و او رو تقریبا از حالت تعادل خارج کردم، اما نه کاملا. به هر طرف کشانده میشد و متقلا میکردیم و سرانجام قصد زنان افتادیم توی نهر کنار جاده. در نهر کمی آب بود، ولی ما حتی پس از شنیدن صدای اعتراض کسی که بالای سرمان ایستاده بود هم دست از جنگیدن بر نداشتیم. این جک بود که ما را صدا می‌کرد و می‌گفت که بلند شویم. او مجبور شد پایین بیاد و ما را بکشونه و از هم جدا کنه. این کار برای او سخت نبود، چون او هم قد هنری بود و بی اندازه قوی تر. جک ما را کشوند روی جاده. جریان را کاملا فهمیده بود. ساعت را از هنری گرفت و او را با یک پس گردنی مرخص کرد. با ترس گفتم عیبی نکرده. او ساعت را امتحان کرد، به دست من داد و گفت گمان نمی کنم، اما تو خیلی احمقه که همچون چیزی را از منزل آوردی بیرون. میخواستم اون رو به تو نشون بدم. خیلی کوتاه گفت به دردسرش نمی ارزید. به هر حال بهتره هرچه زودتر اون رو به جای خودش برگردانیم. من کمکت می کنم. توانستم بیاد بیاورم، جک همیشه سر به زنگاه میرسید تا به من کمک کنه. همچنان که به جانب دهکده میرفتیم، ناگهان به فکرم رسید که درست بعد از یک هفته من تنهای تنها میماندم. مراسم کلاهگذاری انجام می شد و جک دیگر یک پسر بچه به حساب نمی آمد. جک اطراف را پایید و من ساعت را سر جایش گذاشتم و کلید کشو را به جای اولش برگردوندم. پیراهن و شلوار کثیفم را عوض کردم و دوباره به طرف ویرانه ها به راه افتادیم. هیچ کس نمی دانست که این بناها در گذشته های دور چه بوده و فکر می کنم یکی از چیزهایی که ما را به خود جلب می کرد علامتی بود که روی یک صفحه فلزی زنگ زده و لپریده حک شده بود. خطر 6600 ولت. ما هیچ نمی دانستیم که ولت چیست، اما تصور خطر هر چقدر هم که از نظر زمانی دور بود و مربوط به روزگاران خیلی قدیم باز هم هیجان انگیز بود. نوشته دیگری هم بود، اما بیشترش رو زنگ فلز از بین برده بود. ما فکر میکردیم که شاید این نوشته هم مربوط به نام شهری باشه که فلز رو از اونجا آورده بودن. کمی دورتر آلونکی بود که جک آن را ساخته بود. از میان تاقی سنگی میبایست بگذاریم تا به آنجا برسیم. داخل آلونک خشک بود و جایی هم برای درست کردن آتش فراهم آورده بودیم. جک پیش از آنکه دنبال من بیاید آتش افروخته بود و خرگوشی را حاضر و آماده به سیخ کشیده بود تا کباب کنیم. خوردن خرگوش هم باعث نمی‌شد که حق کلوچه بزرگ گوشتی و سوسایی را که مادرم توی فر گذاشته بود به جا نیارم. اشتهای من خیلی خوب بود. من اهل حرف زدن بودم و شاید هم کمی زیادی حرف می‌زدم و می‌دانستم که بیشتر دردسرهایی که از جانب هنری برای من درست می‌شد به علت این بود که نمی‌توانستم جلوی زبانم را بگیرم و او را عصبانی نکنم. با این همه من و جک خیلی خوب می‌توانستیم بدون اینکه زیاد صحبت کنیم با هم دوست باشیم. جک در هیچ وضعیتی اهل پرحرفی نبود، اما آن روز با شکستن سکوتش مرا دچار حیرت کرد. در ابتدا حرفهایش مهم نبود، وراجی درباره اتفاقهایی که در دکده میفته و این جور چیزا، اما من حس کردم که او میخواد درباره موضوع دیگری صحبت کنه، موضوعی مهمتر. بعد ساکت شد. چند ثانیه در سکوت به خرگوشی که برشته میشد چشم دوخت و آنگاه گفت: اینجا بعد از کلاهگذاری مال تو میشه. برام خیلی مشکل بود که جوابی بدم. شاید اگه قبلا راجع به این موضوع فکر کرده بودم میتونستم انتظار این رو هم داشته باشم که او آلونک رو به من واگذار کنه، اما من در این باره هیچ فکری نکرده بودم، زیرا آدم درباره چیزهایی که به کلاهک گذاری مربوط میشه فکر نمیکرد، راجع به آنها حرف نمیزد. این کار در مورد جک بیش از دیگران حیرت آور بود، اما چیزی که بعد گفت بیشتر مایه تعجب من شد. او گفت: از طرفی من کمابیش امیدوارم که درست در نیاد، مثل اینکه دلم میخواد یک آواره بشم، اما مطمئن نیستم. اجازه بدهید کمی درباره آواره ها برایتان حرف بزنم. هر دهکده ای معمولا چند تا آواره داشت. در آن زمان تا آنجا که بیادم هست 4 تا از آنها توی دهکده ما بودند. تعداد آنها دائما در تغییر بود. بعضی ها میرفتند و دیگران جای آنها را میگرفتند. آنها گاهگاهی هم کمی کار میکردند، اما چه کار میکردند و چه نمیکردند دهکده از آنها نگهداری میکرد. آنها در خانه آوارگان زندگی میکردند. خانه آوارگان دهکده ما در گوشه 4 راه واقع شده بود و از تمام خانه ها به جز خانه پدرم و 2 تای دیگه بزرگتر بود. در اون خانه 10-12 تا آواره به راحتی جا میگرفتند و گاهی هم پیش میامد که تقریبا همون اندازه توی اون خانه زندگی میکردند. غذایی که به آوارگان داده میشد خیلی مفصل نبود، ولی کم و کسری هم نداشت. یک خدمتکار به آنجا رسیدگی میکرد، ولی خانه پر بود. خدمتکارهای دیگری هم برای کمک فرستاده میشدند. چیزی که همه میدانستند ولی هیچ کس درباره آن صحبت نمیکرد این بود که آواره ها مردمی بودند که کلاهک گذاری آنها با موفقیت انجام نشده بود. آنها هم مثل مردم عادی کلاهک داشتند، اما کلاهکشان درست کار نمیکرد. اگر چنین اتفاقی میبایست بیفتد معمولا در همان روزهای اول کلاهک گذاری قضیه روشن میشد. کسی که کلاهک به سرش گذاشته شده بود بیتابی زیادی از خود نشان میداد و همچنین که روزها میگذشت ناآسودگی او زیادتر میشد تا اینکه سرانجام گرفتار تب مغزی میشد. در این حال آوارگان آشکارا رنج بسیار میبردند، ولی خوشبختانه این بحران زیاد به طول نمی انجامید و باز هم خوشبختانه این وضع خیلی کم پیش میامد. اکثریت کلاهگذاری ها موفقیت آمیز بود. فکر میکنم از هر 20 نفر یکی آواره میشد. آواره وقتی دوباره خوب میشد شروع میکرد به دوره گردی. مسئله آوارگی برای زنها هم اتفاق میافتاد، اما کمتر. مردها یا زنهای آواره شاید به این دلیل که خود را همرنگ اجتماع نمیدیدند و شاید برای اینکه تب آنها را دچار یک نوع بیقراری همیشگی میکرد میرفتند توی مملکت ول میگشتند. یک روز اینجا میموندند، یک ماه اونجا، ولی همیشه در حال حرکت بودند. البته عیبی در مغز اونها پیدا میشد و هیچ کدومشون نمیتونستن یک فکر رو برای مدت زیادی دنبال کنن. بعضی از اونها به عالم رویا میرفتن و کارهای عجیب میکردن. مردم اونها رو به سادگی قبول میکردن و ازشون مواظبت میکردن، ولی درباره این مسئله هم مثل کلاهک‌گذاری هیچ وقت حرفی نمیزدند. کودکان معمولا با بدگمانی به اونها نگاه میکردن و از اونها دوری میجستند. آوارگان هم دائما غمگین به نظر می رسیدن و زیاد حرف نمی زدن، حتی با هم دیگه. این مسئله تکان دهنده ای بود که آدم از زبان جک بشنود که کما بیش آرزوی آواره شدن داره و من نمی دانستم چه جوابی به او بدهم. به نظر هم نمی رسید که اون انتظار جواب داشته باشه. جک گفت: هرگز درباره روزگاری که اون ساعت و چیزهایی مثل اون ساخته شد فکر کردی؟ من گاهگاهی فکر کرده بودم، اما بررسی همچون موضوعی هرگز اشتیاق انگیز نبود. جک هم در گذشته هیچ وقت اینطور حرف نزده بود. گفتم: یعنی زمان قبل از سپایه ها؟ بله. خب ما میدونیم که اون زمان دوره جهل و تاریکی بود. عده مردم خیلی زیاد بود و غذا به اندازه کافی وجود نداشت و گرسنگی بیداد میکرد. مردم با همدیگه میجنگیدن و همه جور ناخوشی بود و چیزهایی ساخته میشد مثل ساعت، اون هم به وسیله مردم نه سپایه ها. ما که این رو نمیدونیم. جک پرسید: یادت میاد 4 سال پیش رفتم پیش عمه ماتیلدا بمونم؟ یادم بود. من و جک پسر خاله بودیم و خانم ماتیلدا عمه جک بود. او با یک خارجی عروسی کرده بود. جک حرفش رو دنبال کرد. اون تو دهکده اون طرف شهر زندگی میکنه. یه روز قدم زنان از دهکده بیرون رفتم و رسیدم کنار دریا. اونجا خرابه های یک شهر رو دیدم که ظاهرا میبایست 20 برابر شهر ما بوده باشه. من راجع به خرابه های شهرهای بزرگ و قدیمی چیزهایی شنیده بودم، اما درباره اونها کمتر کسی صحبت میکرد. اون هم به طور ناقص و با کمی ترس. هیچ کسی فکرش نمی‌رسید کاری که جک کرده بود و بکنه و به اونها نزدیک شه. گفتم اونها شهرهایی بودن که همه بیماری‌ها و جنایت‌ها رو در خودشون داشتن. به ما اینطور گفتن. اما من اونجا چیزی دیدم. هیکل بزرگ یک کشتی زنگ زده. زنگ بعضی جاهای اون رو چنان خورده بود که داخل اون دیده می‌شد. این کشتی از دهکده بزرگتر بود، خیلی بزرگتر. من ساکت موندم. سعی می‌کردم که اون کشتی رو پیش خودم مجسم کنم. اون رو توی مغزم طوری ببینم که جک براسه دیده بود، اما قادر به همراهکاری نبودم. جک گفت: و اون هم به دست مردم ساخته شده بود، پیش از اون که سپایه ها بیان. من همچنان ناتوان از حرف زدن بودم. سرانجام به کندی گفتم: حالا مردم خوشبختن. جک خرگوش را روی آتش چرخاند و بعد از مدتی کوتاهی گفت: بله، فکر میکنم حق با تو باشه. هوا تا روز کلاهک گذاری خوب ماند. مردم از صبح تا شب در مزرعه کار میکردند و برای خوراک حیوانها علف میچیدند. به علت بارانهای مفصلی که قبلا آمده بود، علفها بلند و پرپشت شده بود و این مژده خوبی بود برای گردآوری علوفه خشک زمستان. روز کلاهک گذاری تعطیل عمومی بود. ما بعد از صبحانه به کلیسا رفتیم و کشیش درباره حقوق و وظایف مردانگی که جک از آن پس به علت ورود به دنیای مردان بر عهده داشت موعظه کرد. کشش درباره وظایف زنان چیزی نگفت، زیرا در آن روز مراسم کلاهک گذاری مربوط به هیچ دختری نبود. جک در لباس سفید بلندی که دستور داشت بپوشد تنها ایستاده بود. به او نگاه کردم و اندیشیدم که چه احساسی دارد، اما او احساسش را به هیچ وجه نشان نمیداد، حتی پس از تمام شدن مراسم دعا. وقتی در خیابان جلوی کلیسا در انتظار سپایه بودیم، زنگ‌ها نوای شادی کلاهک گذاری را می‌دادند، اما به جز صدای زنگ همه چیز در سکوت بود. نه زمزمه ای، نه گفتگویی و نه حتی لبخندی. ما می دونستیم که این مراسم برای همه اونهایی که کلاهک داشتن یک خاطره آشناست. حتی آواره ها هم اومده بودن و در سکوت محو تماشا بودن. اما برای ما بچه ها زمان خیلی به کندی می گذشت و نمی دونم به جک جدای از همه درست در وسط خیابان چه می گذشت. با به یاد آوردن این که در مراسم کلاهک گذاری بعدی من در آنجا خواهم بود، برای اولین بار از ترس لرزیدم. البته من میدونستم که تنها نخواهم بود و هنری هم با من معرفی میشه، اما این فکر به من دلداری زیادی نمیداد. عاقبت صدای بلندتر از صدای زنگ‌ها شنیده شد، صدای عمیق و بریده و قرش کنن از فاصله دور، و صدای آهی از همه کس بلند شد. صدای قرش نزدیک شد و ناگهان ما توانستیم سپایه را بر فراز بام خانه‌های جنوبی دهکده ببینیم. نیم کره عظیمی از فلز که برق می‌زد بالای 3 پای بندار که چندین برابر از کلیسا بلندتر بود در هوا تلاتلا می‌خورد. سایه جلوی خودش و روی ما افتاد و از حرکت ایستاد. سپایه 2 از پاهایش را در این طرف رودخانه و آسیاب قرار داد. ما صبر کردیم. من بدون اینکه بتونم جلوی خودم را بگیرم، تمام بدنم به شدت می‌لرزید. سر جفری ارباب روستای ما قدم جلو گذاشت و تعظیم کوتاه و خشکی کرد. او پیر بود و نمیتونست بیشتر از اون خم شه. آنگاهی که از بندهای نرم و براق به دقت آرامی پایین آمد و نوک آن دور کمر جک چنبر شد و او را بلند کرد و به سوی سوراخی که مثل دهن در نیمکره باز شده بود بالا و بالاتر برد و اون دهن باز ناگهان جک را بلعید. بعد از ظهر در گوشه و کنار دهکده مردم در جنب و جوش بودن و سرگرم بازی و مسابقه. اونها همدیگر رو میدیدن، میخندیدن و با هم حرف میزدن. هنگام غروب آفتاب جشنی برپا بود. آنجا که هوا خوب بود میزها رو در کنار خیابان چیده بودن و بوی گوشت بریان مخلوط با بوی شربت سیب و لیمو و انواع شیرینی و دسر در فضا پخش بود. بیرون خونه ها چراغ هایی آویزان کرده بودن که به هنگام غروب روشن میشد و همچون شکوفه های زرد می درخشید. جک را پیش از شروع جشن نزد ما باز می گرداندند. نخست قرشی از دور دست شنیده شد و همه در سکوت و انتظار ماندند. پاهای قولاسای سپایه زمین را لرزاند. سپایه مانند دفعه قبل ایستاد. دهان نیمکره باز شد و یکی از بندهای نرم سرازی شد و جک را با دقت کنار سر جفری در جایی که برای او باز کرده بودند گذاشت. من در این سوی میز و خیلی دور از جک در کنار بچه های دیگه نشسته بودم، ولی میتونستم اون رو به خوبی ببینم. اون رنگ پریده به نظر میرسید، ولی صورتش هیچ فرقی نکرده بود. تنها تفاوت در سر سفید تراشیدهش بود که روی اون خطهای فلزی کلاهک مثل تار عنکبوت دیده میشد. من میدونستم که به زودی موهاش بلند میشه و بعد از چند ماه با همچون موهای سفید و پرپشتی که داشت کلاهک او تقریبا ناپیدا میشد. اما با همه اینها کلاهک به جای خود خواهد ماند و تا زمانی که بمیرد قسمتی از وجود او خواهد بود. این لحظه اشتشاد و شادمانی بود. او مرد شده بود و فوراً وظیفه یک مرد را به عهده می گرفت و دستمزد یک مرد را می گرفت. بهترین قسمت گوشت گوساله را بریدند و پیش او گذاشتند. من ترس‌های نخستینم را فراموش کردم و حسرت او را خوردم و فکر کردم که سال دیگه من هم اونجا خواهم بود. یک مرد. خود من. روز بعد جک را ندیدم، اما پس فردای آن روز ما به همدیگه برخورد کردیم. تکالیف مدرسه‌ام رو تمام کرده بودم و به سوی آلونک می رفتم. او با 4 یا 5 مرد دیگه از مزرعه برمیگشت. صدایش زدم و او لبخندی بر لب آورد و بعد از کمی تردید گذاشت که دیگران بروند. ما رو به روی هم ایستادیم. تقریبا یک هفته پیش او هنری و من را فقط چند قدم اون طرف‌تر از هم جدا کرده بود، اما حالا همه چیز فرق داشت. گفتم حالت چطوره؟ این فقط یک احوالپرسی مؤدبانه بود. اگه قرار بود کلاهک گذاری بدون موفقیت انجام شده باشد، تا به حال او احساس ناراحتی و دردی میکرد که بعد به آواره شدن میرسید. جک گفت خیلی خوبم ویل. کمی صبر کردم و سپس یک باره از دهنم پرید. چطوری بود؟ او سرش را تکان داد. میدانی اجازه نداریم در بیان حرف بزنیم، اما قول میدم که صدمه نخواهید دید. گفتم آخه چرا؟ چرا چی؟ چرا باید سپایه ها مردم رو ببرند و کلاهک به سرشون بزنن؟ اونا چه حقی دارن؟ اونها برای خیرخواهی ما این کار رو میکنن. اما من نمیفهمم چرا این اتفاق باید بیفته. من بیشتر دوست دارم همینطور که هستم باقی بمونم. او لبخندی زد و گفت تو حالا نمیتونی بفهمی، اما وقتی این اتفاق افتاد خواهی فهمید. آن سرش رو تکان داد. نمیتونم تشریح کنم. جک بدون علاقه زیاد به من گوش داد و من ادامه دادم. من راجع به اون چی که گفتی فکر کردم، درباره چیزهای خوبی که مردم قبل از ورود سپایه‌ها درست کرده بودن. جک گفت همه اون حرفا چرند بود و به سوی دهکده به راه افتاد. مدتی در پی اون نگریستم و سخت احساس تنهایی کردم. راهم را به طرف آلونک در پیش گرفتم. خب، الان فصل 1 یا بخش 1 این کتاب تموم شد. حالا من امیدوارم که هر هفته یک فصلش رو بخونم. اگر هر هفته یک بار نتونم، 2 هفته 1 بار این کارو میکنم تا ببینیم که کی تمام میشه. اینجوری امیدوارم که ادامه روز یا شب خیلی خوبی رو داشته باشید و خدافظ. Hikaru mi ni kasu